الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. در رابطه با جنود عقل و جهل رسیدیم به فراز 66. حضرت امام صادق می فرماند که ول عافیت و ضد حل بلا، یعنی یکی از لشکریان عقل عافیت است و ضد آن که لشکر جهل است بلاست. خب می دانید که یعنی هر چه تلاش کنیم که اون عافیتی که دین گفته است رو به لطف الهی واردش بشیم، اون نور عقلی که همه جوانب بندگی رو نصیب انسان میکنه وارد زندگی ما میشه. و عکسش اگر بتوانیم با نور عقل شریعت آشنا بشیم، اون عافیت نصیب ما میشه. خب اول باید یه خود رو عافیت بحث کنیم، چون میدونید که خیلی زیاد در دستورات دین هست که از خدا عافیت بخواید. اینجا هم شما ملاحظه میکنین حضرت میفرمان عافیت از لشکریان عقل است. عافیت چیه که میفرمان؟ باز دارین دیگه، منم اینجا یادداشت کردم که از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هست که در شب قدر عافیت بخواید. خب عافیت چیست؟ یه معنا اینجور مطرح کردن: به سلامت طی مسیر زندگی کردن و اعتقاد به این که یه راهی هست که انسان به سلامت طی کند سیر زندگی رو. خب واقعا میشه گفت مثلا آدم خیلی اگه عبادت کرد عافیتش؟ خودتون میدونید که نه، بعضیا عبادت کردن عجب گرفتهش. آیا میشه گفت کسی که مثلا کمک به فقرا میکند عافیتش؟ بعضیا کمک به فقرا کردن ولی آخرش نتیجه‌ای که باید میگیرن نگرفتن. عافیت یه خصوصیاتی است که انسان تمام جوانبی رو که بتونه بگذرد، از همون عف میاد، بگذرد از خطراتی که نمیذاره به مقصد برسه. خب شما خودتون، شیطان یکی از هنرهای بزرگش اینست که نگذارد ما از عباداتمون نتیجه بگیریم. شیطان، شما مواظبت کرده خودتون دیده که شیطان تا انتها دلواپس نیست. تو انتها که طرف میخواد نتیجه بگیره، نتیجه رو میدوزد. میگن عافیت یعنی اون حالتی که انسان تا انتها برد و نتیجه بگیره. بعد میفرمان که عاقل از جهت عقلش در دنیا و در آخرت در صحت و سلامت قرار میگیره و در نتیجه به عافیت نایل میشه و جاهل در رنج و بلا و اسیر شهوات است. چون مقابل عافیت را حضرت بلا آوردن، بفرماند لشگر عقل عافیت است و لشگر جهل بلاست. و بلا مشخصه، یعنی اون مصیبت هایی که ما به وسیله اون مصیبت ها محروم میشیم از مقصد. اگه نه هیچ وقت نگفتن مصیبت هایی که آدم را تازه محکم کند این ضد عافیت است. یه دعایی دارن در این رابطه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، میفرمان هر روز صبح این دعا را بخون: اللهم افتح، اللهم افتح لي باب الامر الذي فيه اليسر والعافيه. خدایا یه راهی رو برای من باز کن که در اون راه من به عافیت و به آسونی برسم. اللهم حی لی سبیله، خدایا اون راهی که من به آسانی و عافیت برسم و برای من آماده کن. و بسرنی مخرجه، و به من نشون بده اون خطراتی که از عافیت در میاد. یعنی معلومه که گاهی خدا کمک طرف میکنه، در حالت عافیت و یسر قرار میگیره، اما نمیفهمه چطوری در میاد. یهو با یه سلام نکردن، یهو با یه عصبانیت بیجا خلاص، این همه زحمت و عافیتش خلاص. اینه که آخری دعا میفرماد خدایا بصیرم کن که بفهمم را خطر این که چطوری از این عافیت میام بیرون و محروم میشم اینم بدونم. در روایت اصول کافی داریم که پیامبر رو کردن به جناب ابازر، گفتند که این دعایی که میخونی که جبرائیل به من خبر داده که دعای تو در آسمان ها محرومه، این دعا چیست؟ دعا خیلی مشهوری است، بلدم هستیم، ولی دقت کنیم. ابازر میگه که دعا من یا رسول، چشم یا رسول، عرض میکنه خدمت حضرت که من اینجور میگم: اللهم انی اسألک الامن والایمان بک، خدای من از تو تقاضا میکنم که دو تا چیز به من بدی. یکی امنیت به من بدی که من دلواپس امنیت اگه باشم نمیتونم عبادت ده بکنم، و ایمان بک، خدای تو به من کمک کن که ایمان بهت پیدا کنم، و تصدیق به نبی یک، خدایا کمکم کن که بتونم پیغمبره دا واقعا مطمئن بشم پیغمبرست. چون آخه گاهی آدم میدونه پیغمبر پیغمبرست، اما این دل کاملا به یقین نمیرسه. میگه خدایا این کمک رو من بکن که من برسم. والعافیت هم من جمیع البلا، و خدایا عافیت به من بده از همه خطرات. ببینید روبروی عافیت چیه گوشیست؟ بلا را. خدای از همه بلاها عافیت پیدا کنم. خب به نظر من تا اینجا یه دعا دعای مهمی نیست. بازم این جمله آخری نگاه کنید: و شکر علل عافیه، یعنی خدایا توفیقم بده که این عافیت که بهم میدی را توفیق شکرش داشته باشه. چون میدونید که خطر از اینجا آدم رو تهدید میکنه که عافیت به آدم میدم، بعد آدم فکر میکنه چیزی نیست، شکرش نمیکنه. چون شکرش نمیکنه از دست میده. اینه که اون قسمت این دعا که خاصه و معلوم میشه دعا از این جهت مهمه، روی این قسمتیه که میگه و شکر علل عافیه. یعنی خدایا گاهی تو لطف میکنه، آدم نگاه راحت داره بندگیش رو میکنه، بندگی خدا رو میکنه، راحت زندگیش بدون بلاهای جان فرسا میگذره، اما حواسش نیست که این خیلی مهمه، اینا دائم باید از خدا بدونه. شکر علل عافیه و القناع عن شرار الناس، و اینکه خدایا زندگیم طوری باشه که از آدم بدا جدا باشم، نیاز به آدم بدا نداشته باشم، زندگیم گرفتار آدم بدا نباشه. این دعا را یه خود روش باز التفات بفرمان که اصلا یه قاعده ما داریم، میگن اگه کسی دعا کنید و قول بدید که بعد که دعاش مستجاب شد، یادش نرد که به جهت این که دعا کرد خدا مستجاب کرد، این و این مستجاب و دعوه میشید. دوباره خوب دوباره دقت کنید مشکل کجاست. میگه اگه کسی قلبش به تمام معنا به این مرحله برسه که حالا که دعا میکنه و مستجاب میشه، تا 100 سال دیگه یادش نمیره خدا دعاش مستجاب کرده، مشکل کجاست؟ مشکل نیست که ما دعا میکنیم خدا مستجاب میکنه، بعد یادمون میره که دعا خدا مستجاب میکنه، شد دیگه. خب مگه اینجوری نیست؟ آخه دعاواره که خدا مستجاب کنه، به یه زیر یه پوشه چی مستجاب میکنه دیگه؟ خدا یه مشکل ما رو حل کن. خب حالا خدا که بخواد این مشکل حل کنه، به واسطه یه مأموری، یه کسی، یه چیزی حل میکنه، ما اون کسا میگیریم خدا رو برمیکنیم. میگه مستجاب و دعوه کسی است که در هیچ حالتی یادش نمیره که خدا این لطفا بهش کرده است. بنابراین از اول همین که دعا کرد استجابت میشه. اما حالا ما اگه دعا مستجاب بشه خب مغرور میشیم و تازه اصلا یادمون میره. اینه که میگن که ابوذر خیلی بیداره که خدایا عافیت میخوام، اما یه چیزی بالاتر از عافیت میخوام، شکر بر عافیت میخوام. یعنی میخوام که خدایا تو یادم نبری که این عافیت که بهم دادی تو دادی، اینو میخوام. اینجاست که معلوم میشه عافیت مهمه، اینقدر مهمه که ممکنه آدم یاد، اینقدر مهمه که آدم یادش میره که این مهم رو خدا داده است. بنابراین چون زندگی آدم راحت میشه و ممکنه از ارتباط با خدا غافل بشه. حضرت میفرما نه، عافیت حقیقی این است که انسان بدوند یک نوع زندگی نیاز دارد که بگذرد، قفهی پشت سر بگذرد، جلو بره و بعد یادش هم نردی از طرف خداست. میگه حالا تو بشی فکر کن که بلاها که برات میاد، که زندگی صحیحی که به نتیجه میرسه نداری، مال اینست که عقلت به کار نمیدست. یعنی انسان جاهل ممکنه ثروتمند باشه، مرفه باشه، ولی در عافیت نیست. و عافیت به این معنا که به مسیری که انسان به مقصد برسه دست پیدا کنه. یه صلوات بفرست. در فراز 67 حضرت می فرمان والقوام و ضده المکاثره. یعنی یکی از خصوصیات عقل قوام است و ضد عقل یعنی جهل و لشکریان جهل مکاثره، یعنی کثرت طلبی است، زیاد خواستنه. برای همین هم شارحین معنی کردن که قوام که مقابل مکاثره است به معنای همون قناعت است. حالا جمله ملا صدرا را میخونم. ملا صدرا میفرماد قوام همان قناعت است که شخص در دنیا بدان زندگی کرده و در عبادت بدان نیرو گرفته. برعکس قوام مکاسره است که عبارت است از جمع کردن اسبابهای زندگی و حرص بر زیاد کردن آنها. امام میفرمان دو تا کار میتونی بکنی. یکی این که بیای ببینی ما بهل کفایت چقدرست، به ما بهل کفایت بسنده کنی، بیشترش اومدم رد کنی برد. شما این روایت دارین دیگه که ابوذر وارد دارالخلافه عثمان شد، دید که دم غروبست، میخوان برن اما اموال هنوز هست. گفت که عثمان کجا میخوای بری؟ گفت خواهی خونمون به اسلام. پس این اموال چرا دست و هواش ندی؟ گفت یادت هست که یه روز بعد از نماز مغرب و عشاء داشتیم تو کوچه های مدینه میرفتیم، دیدیم چراغ خانه پیامبر روشن است، فهمیدیم پیامبر منتظرند، رفتیم گفتیم کاری دارید یا رسول الله؟ فرمودن خوب شد اومدید. 3 دینار داشتم که باید به فقرا میرسوندم، نمیتونستم بخوابم، خوب شد اومدین، برین نارو بدین به فقرا تا من بخوابم. گفت آره. گفت بچه داری مال مسلمین را نگر میداری، بهشون نمیده، میخوای بری بخوابی. حالا این روحیه را شما تو این پیدا کنیم. ما تو اسلام نداریم که ما بهل کفایمون رو بی خودی بدیم تا فقیر بمونیم. تو اسلام فرماد اونجوری عمل نکنی که مثل یه آدم اوریان لخت دیگه بشینی هیچ کاری نتونی بکنی. تو سوره اسراء خیلی قشنگه، میگه نه نباید اینقدر دست صدا باز کنی یا ببخشی که بعد خودت دیگه ادامه زندگی برات مشکل باشه. اینا نمیخواد. اما این که آدم بشینه با دقت زیاد ببینه اون چه ما بهل کفایش است، بیشترش مکاثره است، کسرت طلبی است، و این کسرت طلبی راه‌های ورود به شیطان و جهل است، این خیلی مهم است. کمم که نداشتین بزرگان را. ما باید واقعا بین خدا خدا، خب اگه میبینیم این دیگه زیادی است، هر چی میخواد باشه، این دیگه زیادی است، این زیادیش باید برید. حالا زیادی چیست؟ اون که از قناعت بنده و جناب عالی را دور میکنه. اون چه از قناعت بنده و جناب عالی را دور میکنه، این لشکر شیطان است. میفرماد نتیجهش چی میشه؟ یه نتیجهش روایت گفته است، بلدید، میخونیم. از دنیا دار و من لا دار له، و لها یجمع و من لا عقل له. میفرماد دنیا خونه کسی است که بی خونه است، یعنی کسی که خانه غیب و لطف خدا رو داشته باشه که دنیا رو خونش نمی کنه که. بعد می فرماد حالا اگه کسی تو این دنیا برنامهش جمع دنیا شد، این عقل داره. لا یج و لها یجمع و من لا عقل له، یعنی اگر رسیدی به این که بیش از ما به کفایت داری جمع می کنی، دو تا ضرر بهت می رسی. اولا آروم آروم وحی میاد جا عقلا می گیرید. دیدین؟ وهم یعنی چه؟ یعنی آدم میگه خب حالا اینم داشته باشیم که ببینیم چطور میشه، خب بعدش هم داشته باشیم ببینیم چطور میشه، یعنی تو ناکجا آباد آدمو میبره. ثانیاً آدمو از غیب محروم میکنه. اینه که به ما توصیه میکنن خب دقت کنیم که آقا قوام شما به قناعت شماست، که ببینید تو مقابل تکاثر قوام آوردن، و قوام هم به تبادر به معنای استحکام است، هم چون مقابل مکاسر است به معنای قناعت. اینجاست که می‌فرماد آیه را، یعنی سوره تکاثر را، خواهش میکنم با این دید نگاه کنید، ببینید چقدر عجیب است. همیشه عجیب است با همه دید. خدا می‌فرماد هر چه بدبختی شما دارید مال این است که از ما بهل کفایت، یعنی اون چیزی که میبینید بس دونست به طور معقول، به کسرت گرفتار شدید. الهاکم و تکاثر، از اول معنی کنیم اله، همینطورین که یعنی بازی خوردن، یه بازی دون داده از زیاد خواهی. حالا از اینجاش بند، حتی زرتم المقابر، نتیجهش این شده است که دیگه هیچ حیاتی در عالم نمیبینید. اگر رو این دیوخته التفات بفرما، شما میدونید که اگر بنده معنوی بشه رو هم، همه چیز رو مأمور خدا میبینم، از این سنگی که خورد تو سرم تا اون هدیهی که مثلا یه مرد الهی آورد، که مثلا هدیهی معنوی، یا اون شغلم، یا اون مسئله رفع مشکلم، حالا عکسش، الان اهل دنیا میبینن همه چیزا مرده میبینن. یعنی اهل دنیا پشت این حادثه های دنیا هیچ حیاتی نمیشناسن، همه چیز مرده است. دیوار مرده است، آسمان مرده است، زمین مرده است، دریا مرده است، زندگی مرده است، همه چیز یه چیزای سرد، یه قالب های خشک بیرو. میگه علت این که شما سراسر عالم رو حیات نمیبینید و همه چیزها را قبر میبینید، مال این است که گرفتار کسرتید. حالا عکسش، اگه شما فهمیدید که نه، خدا همه کار است، سنگم که تو سرمون بخورد مأمور میبینیم. سگه تو این سفر کربلا به لطف الهی توی مسیری بود، خب شاید ما نباید مثلا میرفتیم، دیر وقت بود، بعد دیدیم که سگه داره اعتراض میکنه که حالا وقت تنها اومدن نیست. گفتم خب دست درد نکنه، ببخش، یعنی خب راست میگفت، احتیاط نمی کردیم، خب باید احتیاط میکردیم. خب حالا یکی هم بود چه سنگش میزنه که برو گمشو فضول نکن. بیچاره به این خوبی اومده است. گفت آدم حالا وقت اومدنه، حالا وقتی نیست که تو تنها توی شهری غریب مثلا راه بیفتی. خب کاری بعدی کردی. خب ما هم تشکر ازش کرد. ما تقصیر کار بود. حالا شما حساب کنید وقتی سگ مأمور از حیات هست، ظهور حیات حق است. از اون ورش هم خب دیگه بقیه‌ش هم مگه اینجوری نیست؟ گوشگندیدا که اگه این نخوره جامعه مریض میشه، بیچاره میخوره. که عفونت تو جامعه ایجاد نشه. اونجوری هم که با ما دعوا میکنید که چرا وقت و بی وقت داری برنامه برای خود میریزی. خب بقیه هم همینطور دیگه. مثال الان من مثال چون برام ملموس بود عرض کردم. میگه تو چون به امید کسرت های دیگه حیات نمیبینی تو عالم. نتیجهش چی میشه؟ بعد نتیجه ای داره. میگه حتی زرتم المقابر، همه چیز مقبره میبینی. کلا صافت علمو، اینجور نیست. دیر یا زود میفهمی اشتباه کردی. دقت کنی. یعنی اینجور نیست که حالا فکر کنی همه چیز دست تو، از همه چیز مرده است و تو برنامه ریزی میکنی یا تو حقوقت برنامه ریزی میکنی. حقوقت مأمور خدا نیست. آقا یکی حقوقش مأمور خدا میبینه، میبینه کجاش خودش مصرف کنه، کجاش باید به اهلش بده. خب این در واقع حقوقش را حیات میبینه. اما یکی جخت پول میبینه، فکر خودش باید هر کاری بکنه. میگه اینجور نیست. کلا صافت علمون، دیر یا زود میفهمی. بعد دوباره میگه ثم کلا صافت علمون. بعدش بعد از این حالا میگوی که زود نمیفهمی. بعد دوباره این تعبیر عربی است. مثلا خودمونم میگم، میگم خیلی زود متوجه میشید، بعدش مطمئن باشید متوجه میشید. اینه که دومیشه بعضیا به قیامت زدن که آخرش حالا تو دنیا هم کم متوجه شدی، تو قیامت متوجه میشی که عجب این زمین هم حرف میزد، زمین هم داشت با تو حرف میزد، زمین هم زنده بود، طاق هم زنده بود. گاهی داریم در روایت که طاق نجیب قبل از این که رو سر آدم بیاد گرد و خاک بکنه که آدم فرار کنه، بعد رو سرش میاد. طاق نجیب یعنی چه طاقی؟ طاقی که مأمور است شما را بترسونه اما نکشه. طاقی که مأمور است از نظر شما شما را بکشه. نه، اول رو سرتون میاد تو رجال شما، بعد خراب، بعد گردش هوا میره. اینجوری وقتی این روای داریم تو اون بحث ای عبازر گفتیم دیگه که زمین وقتی که مؤمن از روش عبور میکنید افتخار میکنید که رو من عبور کرد. میفرماد آخرش اینا میفهمی به ان ربک او حوله ها. زمین وحبش تنست توسط پروردگار و تو حدث و اخبار ها قصه شا میگه. کلا لا تعلمون علم الیقین. خیلی دقت کنید. لا ترون الجحیم. اگه یه ذره بصیر بشید میدونید این کسرت طلب جهنم است. این که آدم بیش از نیازش بخواهد و قناعت را فاصله بگه این خود جهنمه. میگه خب حالا نفهمی؟ این میگه علم الیقین. اگه یه خورده بصیر باشی میبینی جهنمه. ثم لترون نها عین الیقین. حالا نفهمی پرده که میرد عقب با چشم بصیرت قلبت میفهمی وای جهنم بود کسرت طلبی. ثم لتسالون یومئذین عن النعیم. وقت اونجا ازت میپرسن که این نعمت رو دادیم تا قناعت کنی یا بندگی کنی. تو مجموعه گرا شدی، به اصطلاح کسرت گرا شدی. حاصل قضیه برگردیم به همون اصل روایت که میفرماد که بیاید خودتون رو تکلیفتون رو مشخص کنید که اون چه بیشتر از نیاز است باید ازش فاصله بگیرید. اگه فاصله نگیرید لشکر جهل و شیطان میاد تو زندگی. لشکر جهل و شیطان که همون خودتون دیده دیگه نمیذاره دادن بصیر بشه، دیگه چشمشو میبنده و عملا انسان نور حضرت حق و در عالم نمیبینه. خدا به حق پیامبر و آن پیامبر ما را نسبت به انجام قناعت و رسیدن به عافیت موفق بداره. صلی الله علی محمد و آله.